اعضای کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان درباره طرح پیشنهادی آمریکا و نشست‌هایی که در مورد صلح افغانستان برگزار می‌شوند بحث کردند. وزیر خارجه افغانستان در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه ترکیه از آمادگی آن کشور برای میزبانی از آنچه دور بعدی گفتگوهای صلح افغانستان خوانده شده ستایش کرده و در اروپا بر سر یک واکسن کرونا جنجال است. برخی از کشورها تطبیق واکسن آسترازنکا را متوقف کردند. با برنامه پنج عصر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. در آغاز تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور اشرف غنی با قماندان فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا تلفنی صحبت کرد. در برخورد شب گذشته در زندان پلچرخی کابل حداقل یک نفر کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی امروز تیم زیمبابوه را شکست داد و کوسوو سفارت جدید خود را در بیت المقدس افتتاح کرد. مشروع اخبار. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با قماندان فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا جنرال مکنزی درباره صلح صحبت کرد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید در این صحبت تلفنی که عصر دیروز صورت گرفت، بر علاوه پروسه صلح، درباره وضعیت امنیتی کشور و حمایت از نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان نیز گفتگو شد. اعلامیه می افزاید که جانبین درباره افزایش خشونت نگرانی خود را ابراز داشتند. اداره تنظیم امور محابس میگوید در برخورد شب گذشته در زندان پلچرخی کابل حداقل یک نفر کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. درگیری میان محبوسین بلاک 7 و 6 رخ داده است. فرهاد بایانی سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت که وضعیت 2 تن از زخمیان وخیم بود و به شفاخانه پلیس انتقال داده شدند. او درباره هویت فرد کشته شده و انگیزه درگیری توضیحات نداد. گزارش ها می رسانند که این درگیری شام گذشته رخ داد و با مداخله پلیس پایان یافت. افسانه نوابی از هنرمندان شناخته شده افغانستان در نتیجه بیماری که داشت در آلمان به عمر 70 سالگی درگذشت. وزارت اطلاعات و فرهنگ وفات خانم افسانه نوابی را زایعه در عرصه موسیقی عنوان می کند. عرفان احسان رئیس بخش موسیقی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
تأسف امروز اطلاع کردم خانم احسانه یکی از هنرمندای پیش کسوت کشور ما البته در بخش زنان امروز دایی اجل ربعی گفت خداوند اونا را رحمت کنه و واقعا یک زایی بزرگ در سی موسیقی ما مخصوصا در بخش زنان.
محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز در پیامی که در برگه فیسبوکش نشر کرده گفته که افسانه نوابی از جمله زنان پیشگام عرصه موسیقی افغانستان بود و صدها آهنگ در آرشیف رادیو و تلویزیون افغانستان ثبت کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی امروز تیم زیمبابوه را با 6 ویکت شکست داد. راشد خان ستاره افغانستان و جهان توانست 11 بازیکن تیم رقیب را از میدان خارج سازد. افغانستان در مرحله دوم بازی با 108 رنز نیاز داشت و آن را به آسانی تکمیل کرد. رحمت شاه در بازی امروز 5 رنز یا امتیاز کسب کرد. هر دو تیم هفته آینده بازی‌های 20 اووره نیز دارند. در یک خبر ورزشی دیگر، شبنم دختر 12 ساله قهرمان مسابقه بایسکل رانی جام کاهش خشونت علیه زنان شد. این دختر خردسال که با 30 تن از بایسکل سواران زیر سن 16 سال در 3 دوره در شهر شبرغان به رقابت پرداختند، حائز مقام اول گردید.
نمیتونستم که من اول شدم، بازم جرأتم شد اول شدم.
رقابت‌های ورزش بایسکل رانی امروز یک شنبه از سوی دفتر مشارکت ملی با همکاری اداره ورزش جوزجان در استادیوم ورزشی شهر شبرغان تحت نام جام کاهش خشونت علیه زنان برگزار گردید. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. کوزوفا سفارت جدید خود را در بیت المقدس افتتاح کرد. روابط میان این کشور و اسرائیل 6 هفته پیش رسما تأسیس شد. وزارت خارجه کوزوفا گفت که این سفارت به افزایش همکاری دو جانبه و تقویت سیمای بین المللی این کشور متعهد خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در ماه سپتامبر گذشته یک گردهمایی رهبران کوزوفا و سربیا را به هدف عادی‌سازی روابط میان این دو کشور همجوار در قصر سفید برگزار کرد. ولی این اجلاس سران زیر شعای این اعلان قصر سفید قرار گرفت که گفت کوزوفا موافقه کرد که اسرائیل را به رسمیت میشناسد. در این اجلاس بلگراد هم موافقه کرد که سفارت خود را به بیت المقدس انتقال میدهد، کاری که هنوز انجام نداده است. با ادامه سرکوب مظاهرچان ضد کودتای نظامی از سوی نیروهای امنیتی، حداقل 2 تن در رانگون بزرگترین شهر میانمار به ضرب گلوله کشته شدند. رسانه‌های محلی امروز گزارش دادند که هر 2 نفر از سوی پلیس کشته شد. در مرکز تجارتی شهر تحسن هم صورت گرفته و در شهر ساحلی داوی نیز تظاهرات شد. دیروز 4 نفر از تظاهرکنندگان در ماندالای، دومین شهر بزرگ این کشور، و 3 تن در 2 شهرک دیگر این کشور کشته شدند. سازمان ملل متحد هفته گذشته گفت که بعد از کودتای نظامی اول فوریه حداقل 70 نفر توسط نیروهای امنیتی در میانمار کشته شدند. و شماری از کشورهای جهان به خصوص در اروپا از موج سوم همگیری ویروس کرونا نگرانند. این نگرانی ها پس از روند کند تطبیق واکسین و متوقف ساختن روند تزریق واکسین استرازنکا اوج گرفته است. فشارها بر این شرکت مشترک بریتانیا و سویدن پس از آن بیشتر شد که هراس از لخته شدن خون در نتیجه تطبیق واکسین افزایش یافت. سازمان صحی جهان و اداره ادویه اروپا گفتند که واکسین استرازنکا مسئول است. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. اعضای کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان درباره طرح پیشنهادی آمریکا و نشست‌هایی که در مورد صلح افغانستان برگزار می‌شوند بحث کردند. وزیر خارجه افغانستان در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه ترکیه از آمادگی آن کشور برای میزبانی از آنچه دور بعدی گفتگوهای صلح افغانستان خوانده شده ستایش کرده است. در این حال وزارت دولت در امور صلح افغانستان بار دیگر روی تقویت اجماع منطقه‌ای و جهانی در پیوند بر روند صلح تاکید میکند.
د افغانستان د سولې په پروسه کې اجماع
در روند صلح افغانستان اجماع به هر سطح بسیار مهم است.
مردم در برخشان در انتظار اثرگیری پروازها به آن ولایت هستند.
ما باید خودم به عرصه وقت به کار برسانم، در صورت که نمی رسانم ما مجبور استم که استعفای خود بدم و این مشکلات متاسفانه زیاد شده در اواخر و خصوصا با لغو پروازهای کابل فیض آباد.
و در اروپا بر سر یک واکسین کرونا جنجال است. برخی از کشورها تطبیق واکسین استرازنکا را توقف دادند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. در نشست اعضای کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان درباره طرح پیشنهادی آمریکا و نشست‌هایی که در مورد صلح افغانستان برگزار می‌شوند بحث شد. این نشست به رهبری عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی امروز در قصر سپیدار برگزار شد. در خبرنامه شورای عالی مصالحه ملی گفته شده که اعضای کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی با تاکید بر اهمیت و ضرورت صلح در افغانستان گفتند که از هر اقدام برای تامین صلح در کشور حمایت میکنند. به اساس خبرنامه آقای عبدالله گفته که باید در رابطه با طرح ارائه شده از سوی ایالات متحده و نشست‌های منطقی و جهانی در رابطه با صلح افغانستان موضع روشن و واحد گرفته شود. تصمیم نهایی درباره طرح آمریکا سوی شورای عالی مصالحه ملی اعلام نشده. مولوی عطارحمان سلیم معاون شورای عالی مصالحه ملی اواخر روز جمعه به رادیو آزادی گفته بود که یک کمیته 15 نفری برای ارزیابی این طرح توظیف شده است. بر اساس گزارش ها بر مبنای این طرح، حکومت موقت تا زمانی که درباره قانون اساسی جدید توافق صورت گیرد و انتخابات برگزار شود، جایگزین حکومت فعلی افغانستان خواهد شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی با تکرار با ایجاد حکومت موقت مخالفت کرده و اخیراً گفت که انتقال قدرت از طریق انتخابات برایش یک اصل غیر قابل معامل است. در همین حال انتظار می رود نشست مسکو درباره صلح افغانستان روز پنجشنبه این هفته برگزار شود. قرار است به دنبال این نشست ترکیه از گفتگوهای صلح افغانستان در ماه اپریل میزبانی کند. پیش از این در بخشی از نامه آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده که به رئیس جمهور محمد اشرف غنی فرستاده شده، گفته شده بود که آمریکا از ترکیه خواهد خواست تا نشست را به سطح بالا در خصوص صلح افغانستان میزبانی کند. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در گفتگوی تلفنی با مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه از آمادگی آن کشور برای میزبانی از آن چه دور بعدی گفتگوهای صلح افغانستان خوانده شده ستایش کرده است. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه افغانستان، آقای اتمر بر افزایش تماس‌ها و مشورت‌ها در مورد اهداف، دستور کار، شرکت کنندگان و نتایج این نشست تأکید کرده. او همچنان گفته که انتظار می رود نشست ترکیه گام به جلو در راستای تأمین آتش‌بس و دستیابی به رای حل سیاسی مطابق به خواست و اراده مردم افغانستان باشد. در خبرنامه به نقل از آقای چاوشاغلو گفته شده که نشست ترکیه جایگزین نه بلکه مکمل روند دوحه خواهد بود. وزیر خارجه ترکیه همچنان گفته که بسیاری طرف های ذی‌دخل برای اشتراک در این نشست ابراز آمادگی کردند. حکومت افغانستان دیروز گفت که در هر دو نشست اشتراک میکند، هم در نشست مسکو و هم در نشست ترکیه که گفته میشود در شهر استانبول آن کشور برگزار خواهد شد. آیا فهرست هیئت حکومت افغانستان که به این دو نشست اعزام میشوند ترتیب شده؟ در این گزارش بشنوید.
با آنکه تنها 4 روز دیگر به برگزاری نشست مسکو باقی مانده است، اما هنوز هم فهرست اعضای هیئت اشتراکی دولت افغانستان در این نشست روشن نیست. حکومت افغانستان اعلام کرده که در نشست‌های مسکو و ترکیه در پیوند برابند صلح افغانستان اشتراک میکند. حمدالله محیب مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز شنبه گفت که شورای عالی مصالحه ملی و وزارت خارجه به گونه مشترک کار میکنند تا مشخص سازند که چگونه هیئتی به این نشست ها بفرستند. او افزود که اگر طالبان هیئت خود به قطر را به این نشست ها بفرستند، آنان هم هیئتی به همین سطح خواهند فرستاد. اما گران هیواز خنگوی وزارت خارجه بر رادیو آزادی میگوید هنوز هم مشوره ها در پیوند به ساختار هیئت ادامه دارد و تا به حال فیصله نهایی در این مورد صورت نگرفته است. شورای عالی مصالحه ملی هم از ادامه مشوره ها در این مورد خبر می دهد. در نشست مسکو در پیوند به صلح افغانستان، نمایندگان ویژه آمریکا، روسیه، چین و پاکستان اشتراک می کنند و در کنار این حکومت افغانستان، شماری از سیاسیون و گروه طالبان هم به این نشست دعوت شدند. در کنار این استانبول هم در اوایل ماه اپریل میزبان نشست در پیوند به افغانستان خواهد بود. در این نشست از حکومت افغانستان، آمریکا، روسیه، چین، هند، ایران و در کنار پاکستان از طالبان هم دعوت شده است. به تازگی محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان با مولود و چاوشاغلو همتای ترکی در صحبت تلفنی ابراز امیدواری کردند که نشست استانبول گام مثبت در راستای تأمین آتش بس و پیدا کردن یک رای حل سیاسی مطابق به خواست مردم باشد. در اعلامیه وزارت خارجه افغانستان آمده است که وزیر خارجه ترکیه با آقای اتمر گفته که این نشست بدیل نشست دوحه نه بلکه تکمیل کننده آن است. در همین حال هیئت مذاکراتی دولت افغانستان نیز انتظار دارد که این نشست ها روند گفتگوهای صلح را تسریع کند. ناجی انوریز خنگوی وزارت دولت در امور صلح به نمایندگی از این هیئت گفت که تقویت اجماع منطقه‌ای برای پیشرفت گفتگوهای صلح یک گام تاثیرگذار است.
در روند صلح افغانستان اجماع به هر سطح بسیار مهم است، اما این اجماع بالاتر از افغانستان در سطح منطقه‌ای یک فاکتور تاثیرگذار و مهم است که میتواند روند صلح افغانستان را تسریع بسازد و همچنین روند جاری صلح را تسهیل کند.
گروه طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداده است. هدف از برگزاری نشست مسکو داخل شدن روسیه در روند صلح افغانستان و حفظ منافعش در افغانستان خوانده شده است. اما نشست ترکیه در پیوند به صلح افغانستان به خواستی آمریکا برگزار می شود. وزارت خارجه آمریکا همچنین از سازمان ملل خواسته که سهمش را در روند صلح افغانستان بیشتر کند. آمریکا این کار را برای تسهیل روند صلح افغانستان و به نتیجه رسیدن گفتگوهای صلح یک امر ضروری دانسته است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
5:15 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM هستید. شماری از باشندگان بدخشان میگویند از دو هفته به این سو شرکت هوایی کامیر پروازهایش را به شمال شرق کشور توقف داده است. به دلیل حضور طالبان در مسیر شهرهای بدخشان کابل، بسیاری از کارمندان اداره های دولتی و نظامیان در بدخشان گیر ماندند. مسئولان کامیر چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
شرکت هوایی خصوصی کامیر یگانه شرکت هوایی است که هفته چهار پرواز به بدخشان و برعکس آن را داشت، اما دو هفته می شود که پروازهایش تا به این ولایت در شمال شرق افغانستان متوقف کرده. این اقدام بر کارمندان اداره های دولتی و غیر دولتی تاثیر گذاشته.
خودم به عرصه وقت به کار برسانم، در صورت که نمی رسانم من مجبور استم که استعفای خدا بتم.
مریم کارمند یک مؤسسه خارجی است. او 20 روز قبل برای سپری کردن تعطیلاتش از کابل به بدخشان آمد. اکنون خبر توقف پروازها نگرانش کرده.
فشارهایی که از طرف نهادی که من اونجا کار میکنم بالای من است، به نوی است که من باید خودم به عرصه وقت به کار برسانم، در صورت که نمی رسانم من مجبور استم که استعفای خدا بتم. و این مشکلات متاسفانه زیاد شده در اواخر و خصوصا با لغو پروازهای کابل فیض آباد.
مریم میگوید که سفر از راه زمینی پر خطر است، چون که در مسیر راهی که از ولایت‌های تخار، کندز، بغلان و پروان می‌گذرد، جنگجویان طالبان حضور دارند. عبدالبصیر حقجو از فعالان رسانه‌ای در بدخشان موافق است. او بر رادیو آزادی از چشم دیدش قصه می‌کند.
میدان هوایی رفته بودم، بیشتر کارکنان حکومت خصوصا اراکین پلیس و نیروهای امنیتی که از رخصتی هاشون میخواستن استفاده کنن به خاطر تعیین سرنوشت و کاراشون به مرکز میخواستن بروند، بعضی به خانهشون و متمریضی داشتن و میگفتن که ما هاست که ما اینجا منتظر هستیم، نه در طیاره نظامی نوبتشون میرسه و نه در طیاره ملکی هم پروازها توقف کرده. قفل دادن پروازها این پیام میرسونه که واقعا مردم ما در یک معاصره در واقع قرار دارن.
مسئولان شرکت هوایی خصوصی کامیر درباره علت توقف پروازها چیزی نمیگویند، اما در پیامی گفتند که بزودی پروازها به شمال شرق کشور را از سر میگیرند. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان است. او به رادیو آزادی گفته که با مسئولان کامیر در تماسند تا مشکل بزودی حل شود.
چندین بار با مسئولین شرکت ملاقات را انجام دادیم و بنا به مشکلات شخصی که اینا خودشان دارن پروازهایشان را توقف دادن، ولی ما تلاشای خود انجام دادیم و امیدوار هستیم که شرکت دوباره مشکلش حل بکنه و پروازهایش به بدخشان آغاز بکنه. هیچ گونه مشکلی از طرف ولایت بدخشان، حکومت محلی، مشکلات امنیتی که بگین وجود داشته باشه، هیچ گونه مشکلی وجود نداره و ما کاملا آماده ای هستیم که اینا پروازهایشان به بدخشان آغاز بکنن و گفتگو هم جریان داره. امیدوار هستیم که مشکلاتی که شرکت داره دوباره به زودترین فرصت حل شود و پروازهایشان را به بدخشان آغاز کنند.
چند قبل شماری از باشندگان بدخشان از افزایش بهای تیکت طیاره شرکت هوایی کامیر شکایت کرده بودند. برخی ادعا کرده بودند که تیکت پرواز از $85 به $110 افزایش یافته. دیری نگذشته بود که کامیر پروازهایش را به بدخشان متوقف کرد. حالا برخی ها مثل مریم برای از سرگیری پروازهای کامیر روز شماری میکنند.
لحظه و لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
5:19 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. هزاران مؤسسه پانتون بامیان از نبود لیلیه مناسب و مجهز شکایت دارند. بسیاریشان میگویند که مجبورند در اتاقهای سرد و نمناک به سر ببرند. پیدا کردن همان اتاقها هم چندان آسان نیست. خبرنگار رادیو آزادی با شماری از مسئولین صحبت کرده و هم با مسئولان. بیشتر در این گزارش بشنوید.
با آغاز فصل تحصیلی جدید، هزاران دانشجوی دختر و پسر در پوهنتون بامیان با دشواری‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. یکی از مشکلات عمده نبود لیلیه یا خوابگاه با ظرفیت بالا است. بسیاری از دانشجویان اتاق‌های سرد و نمناک را در پسکوچه‌های شهر بامیان به قیمت 2000 تا 4000 افغانی ماهانه کرایه می‌گیرند. محصلان از ولایات دیگر و نیز ولسوالی‌های بامیان در پوهنتون بامیان درس می‌خوانند. فاطمه نظری محصل رشته ادبیات دری است. او حدود 2 هفته پیش از خانه اش در ولایت هرات برای ادامه تحصیل به بامیان آمده. اما 3 روز پیش با دشواری توانسته که با 4 دانشجوی دختری دیگر یک اتاق را به کرایه بگیرد. او به رادیو آزادی از مشکلاتش میگوید.
خب ما وقتی که خطرناکترین شهرها را طی میکنیم میرسیم بامیان به خاطر تحصیل، وقتی که بامیان میایم اصلا اتاقی برای محصلین وجود نداره، لیلیه وجود نداره. خیلی محصلین یا دانشجویان دچار مشکلات هست اینجا. در اتاقایی که در بامیان وجود داره، مثلا اتاقی که خود ما هستیم 3 نفر یا 4 نفر که اینجا زندگی میکنیم، 2000 تا 2500 کرایه میگیره. بعد پول برقش هم که فقط 3-4 ساعتی دیگه بیشتر هم نیسته. خیلی مشکلات زیاده. لیلیه هم که نمیدن اصلا.
فاطمه که 3 سال را در اتاقهای کرایه سپری کرده میگوید از سردی هوا، اتاقهای نمناک و نبود برق و فضای مناسب برای درس خواندن به تنگ آمده، اما چاره جز تحمل این وضعیت ندارد.
فضای برای انگیزه درس خواندن وجود نداره. اتاقای بامیان همهش نمناک هستن، نمیشه آدم انگیزه برای درس خواندن برای خود ببینه. این اتاقا اصلا برای درس خواندن نیست. خب ما از روی مجبوریت هم اینجا میشینیم.
پسران هم با مشکلات روبرو هستند. برخیشان میگویند که به دلیل محدودیت‌های فرهنگی نمی‌توانند در محلات شهری همسایه خانواده‌ها شوند. بشیر محمدی دانشجوی رشته تعلیم و تربیه است. او در یکی از دکان‌های واقع در پسکوچه‌های شهری بامیان زندگی می‌کند. بشیر و دوستانش دروازه دکان را با پلاستیک پوشانده‌اند که اندکی از سردی هوا در امان باشند. او بیشتر میگوید
در کل محصلین چی هستند این مشکلات برخورد میکنه. از جمله به اصطلاح مشکلات خود بگیم، ما 6 نفر هستیم در یک اتاق. باز کرایه اتاق هست 3000 است در ما، و همچنان مصرف غذا و چیزا هم قیمت است در بامیان. سردی بامیان اتاق سرد است، نمناک هم است.
بعضی وقتا واقعا باید منتگذاری چی باشیم، مردم باشیم. بخاطر چون لیلیه نیست، محصلین 100% دیگه امکان نداره که، خب مجبور است.
بشیر میگوید پدرش در ولسوالی ورس بامیان دهقانی میکند و به دشواری میتواند مصارف غذا، مواد درسی و کرایه اتاق او را تهیه کند. مسئولان پوهنتون بامیان میگویند که بیش از 7500 دانشجو در این نهاد تحصیلی درس میخوانند. بیش از 37% آنان را دختران تشکیل میدهد. در حال حاضر یک لیلیه پسرانه در پوهنتون بامیان تنها ظرفیت 250 دانشجو را دارد، اما پاسخگوی نیازمندی تمام دانشجویان پسر نیست. یک لیلیه دخترانه هم 2 سال پیش در بامیان اعمار شد، اما تا هنوز فعال نشده. از عبدالعزیز محبی رئیس پوهنتون بامیان پرسیدم که چرا لیلیه دخترانه فعال نشده.
مشکل داره که ما نمیتونیم برای از اونا توضیح کنیم. آب نداره. یک و دوم دیگه تشکیل لیلیه، تشکیل لیلیه هنوز هم منظور نشده. آب و برقزی، برقزی که است، برق سیفاز ذرت است در لیلیه طبقه ایناس. ما امرای بخش برشنا صحبت کردیم و بر ما برشان مکتوب دادیم، بر ما به جواب مکتوب نوشته کرده که برق شهری ما کافی نیسته، شما ایرا برق آفتابی تامین بکنید، که هر دو شرایط متاسفانه فعلا آماده نیسته. مشکل سوم از لیلیه هم سالون تامخوری است. سالون تامخوری لیلیه هنوز تکمیل نشده، باید تعمیر بر ما تسلیم داده شود سالون تامخوری، ولی شرکتی که این تعمیر کرده هنوز بر ما تسلیم نکرده و هیئتی هم که بیاید بر ما تسلیم کنه و تانوز متاسفانه نامده.
مشکلات دیگری هم است، مثلا نبود ساختمان‌های تدریسی و اداری، کمبود کادر علمی، نبود فضای سبز و نبود آب آشامیدنی. جاده منتهی به پوهنتون بامیان هم خاکی و خامه است که گرد و غبار آن دانشجویان را اذیت می کند. محبی مشکلات موجود را تأیید می کند، اما از راه حل‌های هم سخن می گوید.
راهکارها را در دو بخش تقسیم کردیم. یکی بخش است که ما با وزارت تحصیلات عالی مشکلات خود بیان میکنیم و در پی حل ازی هستیم. وزارت تحصیلات عالی هم در این قسمت همراه ما همکار است، ولی چالش ها به اندازه است. ولی یک پروگرام دیگر که جدیدن هیئت رهبری دانشگاه اینا گرفتن که ما یک کمیته ایجاد شده، کمیته انکشاف دانشگاه بامیان، که بتونیم بعضی از کمک ها را از اون طریق جذب بکنیم که در قسمت فضای سبز یگان کمبود آب اینا رو بتونیم که به یک شکل به یک نحوی مشکل حل کنیم.
اما این سخنان برای برخی از دانشجویان پوهنتون بامیان مثل فاطمه و بشیر چندان جذاب نیست. آنها میگویند بارها دادخواهی کرده اند اما تا هنوز کسی به دادشان نرسیده.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در اروپا بر سر یک واکسین کرونا جنجال است. برخی از کشورها تطبیق واکسین آسترازینکا را متوقف کردند. چند کشور دیگر به شمول جمهوری چک گفتند که در توزیع واکسین هم مشکل وجود دارد. آنان از اتحادیه اروپا خواستند که در این مورد بحث کند. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید که گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد مرور کرده.
شرکت آسترازنکا به سختی تلاش دارد تا به مشکل رسیدگی کنه. از یک طرف کمبود واکسین در اروپا موجود است و از طرف دیگر هم محدودیت‌های صادراتی به اروپا. شرکت دواسازی سویدنی انگلیسی پیشاپیش زیر فشار آمده، چون که برخی از کشورها استفاده از واکسین آسترازنکا را معلق کردند. ترسشان ایست که ممکن است واکسین خون را لخته کنند. اما سازمان صحی جهان و اداره نظارت بر دوا در اتحادیه اروپا گفتند که آسترازنکا مسئول است. طبق قرارداد قبلی شرکت آسترازنکا گفته بود که 300 میلیون دوز واکسین را به اتحادیه اروپا خواهد رساند. محال به خاطر محدودیت‌های صادراتی گفته که تنها میتونه 100 میلیون دوز واکسین را تا ماه جون به اتحادیه برسانه. در کنار این 6 کشور از جمله اتریش، بلغاریا، سلوواکیا و جمهوری چک گفتند که اتحادیه اروپا باید در مورد نابرابری گسترده در توزیع واکسین کرونا بحث بکنم. اما کمیسیون اروپایی از پالیسی توزیع واکسین های ویروس کرونا دفاع کرده. مشکل در حال افزایش می‌یابد که چند کشور یا در میانه موج سوم همگیری ویروس کرونا قرار دارند، یا اینکه هشدار میدن که شکل‌های تغییر یافته ویروس در راه است که سریع‌تر سرایت می‌کند. در اروپای مرکزی و شرقی و همچنان در منطقه بالکان شکل تغییر یافته ویروس کرونا به سرعت در حال افزایش است. البته همون شکل جهش یافته که ابتدا در بریتانیا دیده شده بود. مشکل دیگر کاهش محدودیت هاست. کارشناسان صحی مثلا در جرمنی هشدار دادند که محدودیت‌های وضع شده نباید بیش از وضعیت موجود کاهش داده شود، چون که پیش بینی می‌کنند که میزان ابتلا به ویروس کرونا در هفته‌های آینده ممکن است افزایش بیابد و خصوص پس از مراسم ایستر در اوایل ماه اپریل. با وصف این همه هشدار، هزاران نفر در برابر محدودیت‌های وضع شده در چند شهر جرمنی دیروز اعتراض کردند. در مجموع بسیاری از کشورهای اروپایی روزهای سخت را سپری می‌کنند و دیده شود که با رسیدن ده‌ها میلیون یا صدها میلیون دوز واکسین به اروپا، اوضاع در چند ماه آینده چقدر تغییر خواهد کرد.
پیام ها و نظریات شما.
نمی ماجیدی نیست، نمی جایات نکلگی مگردم ما رو سریم نمکن از این سوالی دیگه اینجا ماجر افتاده این بیتر نوشت افتاده این زن بیوست و مطی ما در قدیم نیست او دختر جوانم شهید شده که یعنی پا مزورم فرماش پول کده نه پیسه مگر نه ماجیدی سریم کنه نه ما رو کدوم کسی مایه وقتی ما بیتر نوشت اینجا افتاده این مای 4000 کرایه ندهیم دیگه خانه ما گاو داشتم، مال داشتم، خود زندگیم جور بود که دون سوالی دیگر بدم در اطراف. این حال دیگه زست جنگ نه اینجا اومدیم، دختر جوانم شهید شده که این دو سال میشه که اینجا افتاده این بیشتر نویش بیاد چیزه نه نمایی ما رو ما گیریم ما رو تایتان هم ده ما دیگه نم کنیم که چه کنیم دیگه ما خد از این مردم
ماجر هستین اسم من سرگل از ولایت بادغیس ولسوالی بالا مرغاو ماجر هستین دو سال میشه همینجا آمدیم فقط ما زیاد خانه هستین تقریبا 25 هزار خانه به همو هیرات فقط از پارسال همین 6000 روپیه که داده 6000 افغانی خب شما حساب کنید 12 ماه یک سال همین 6000 چی میشه به لحاظ خود